بسم الله الرحمن الرحیم. در اون توائف اخباری که در باب غنا برشمردیم، به نظر میاد که حالا ما 9 طائفه ذکر کردیم، ولی مناسبه که اون یکی دو روایتی که مربوط با این عنوان آمده بود که بیع المغنیت حرامون یا سختون یا ثمن المغنیت سختون، اون رو خودش یک گروه مستقلی قرار بدیم، برای اینکه عرض شود که خب با یک عبارت و تعبیر خاصی بار خاصی هم در ازن معنایی و روایت هم گفتیم که چند تاست، منتها چند تای قابل اعتناست، یعنی گرچه همش سند شکلی اشکال نیست، اما به هر حال از تعدد نسبتا وضع خوبی داره. رضا مناسبه که سلام علیکم، مناسبه که تو 9 طایفه در حقیقت اون چند تایی که مربوط به ثمن المغنیت سختون و بیع المغنیت سختون، این رو ما تفکیک بکنیم. اون وقت علاوه بر اون چند روایتی که قبلا در باب 99 ملاحظه کردید، روایاتی هم با همون مضمون در باب 16 آمده. در باب 16 روایت عرض شود که بله، روایت بله روایت بله دوم، سوم، یالله چهارم، پنجم و از شود که و هفتم، اینا همه همون با عنوان ثمن المغنیت سختونه. باب 16 پس عرض ما اینه که اون روایاتی که نمیدونم ثمن المغنیت سختون هست، این رو ما یک طائفه مستقلی در ادله حرمت قرار بدیم و علاوه بر اون یک روایتی که در باب 99 بود، چند روایت باب 16 ابواب ما یکتسب به، یعنی روایت از شود 2 3 4 5 و 7 2 4 5 و 7 این روایات هم در همون جا قرار بگیره. توی ذیلش در همین جا تمام نکم در مستدرک هم باز روایاتی داره. این چون حالا خودش تعدد داره و نوع استلالش هم یه استلال ویژه‌ای است، این ارزش رو داره که ما یک طایفه مستقلی قرار بدیم و اون وقت میشه طوائف روایات، میشه 10 طایفه. 9 تا بود، این رو اگر از اون بیاریم بیرون از اون طوائف دیگه و مستقلش بکنیم میشه 10 طایفه. خب چرا روایتش رو ضمن اون طایفه هفتم یا هشتم، یکی دو روایتش رو میگفتیم اونایی که دیگه نوع دلالت التزامی بر حرمت داره، ضمن اون یکی یا دو روایتش رو خونده بودیم، منتها حالا چون متعدده فکر میکنیم یک طایفه مستقلی هم میشه آورد علاوه بر اون چه که در باب 99 آمده بود. عمده روایات باب 16 همین ابواب ما یکتسب هم با این ارتباط داره. حالا از سند غالبا البته یه اشکال سندی داره ولی متعدده، یکیش هم شاید معتبر باشه که بر اون روایات، این روایات باب 16 هم افزوده میشه. خب بعد از اون که مقدماتی در باب غنا ذکر شد و بعد مفهوم شناسی انجام شد در مقام اول و در مقام دوم، به آیات، به 10 آیه و 10 گروه از روایات اشاره شد، گفتیم تنبیهات و تزیلات بحث را که بیش از 10 مبحث میشه، بین 10 تا 15 مثلا مبحث در ذیل بحث غنا میشه، باید مطرح بکنیم. بر اساس اون چه که در روایات و اخبار ملاحظه کردید، حالا باید وارد این تفصیلات و تفریعات و تنبیهات بشویم. اولین عرض شود که تنبیه در ذیل بحث غنا این بود که آیا غنا که در این روایات مورد نهی قرار گرفته بود، به ما هوه مورد نهیه، یا اینکه نه، غنا عنوان مشیر به یک چیزهای دیگری است. و عرض شود که این یک بحثه. و بحث دیگرم این است که آیا غنا به طور مطلق حرامه یا اینکه نه، غنا با یه قیدی حرامه، دو تا سوالیه که در اینجا مطرح هست. در مورد اون سوال اول عرض کردیم که قواعد اولیه روشنه که طبق قواعد ما باید همون احتمال اول را اتخاذ بکنیم و بگوییم که غنا به ما هو و هو یک امر محرمی است و از کبائره، همونطور که وقتی دلیلی میاد میگه کذب حرامه یا ظلم حرامه یا غیبت حرامه، از شبت که یا شرب خمر حرامه یا ربا حرامه، یا اونجایی که دلیلی میاد میگه فلان فعل واجبه، در همه اینها با میگیم خود این فعل و عنوان موضوعیت داره. این همون اصالت الموضوعیه در عنوانه، که اصل اینه که خود عنوان موضوعیت داره، نه اینکه این اشاره به یک عنوان دیگری. در پاسخ اون سوال دومی هم که اینجا مطرح شد، وقتی که سوال بشه که آیا خود این عنوان به طور مستقل محرمه یا با یه قیدی حرامه، اونجا هم اصالت الاطلاق میگه خود این عنوان به ما هو هو حرامه. پس طبق قواعد و ظهورات عرفی یک عنوانی که در دلیل حالا ایجابی تحریمی یا غیر اینها وارد بشه، ظاهرش این است که خود اون موضوعیت داره، مشیر به یک عنوان دیگری نیست و مستقلا هم دخالت داره، نه اینکه اون در کنار یک موضوع دیگری با یک قید دیگری. ظاهر دلیل دو تا اصل، اصالت الموضوعیه در عناوین و اصلا استقلال اون هست در موضوعیت، نه اینکه او جزء الموضوعه، بلکه ظاهرش اینه که تمام الموضوعه. این دو تا اصله که در همه جا ما به طور ارتکازی با همین رفتار میکنیم، یعنی تو محاوراتمون، گفتگوهای شخصیمون و در برخورد با روایات و اخبار هم همینطوره و آیات هم همینطوره. عرض شود که وقتی که آیه میفرماد که عرض شود که اقیم الصلات، همین معامله رو باش میکنیم. وقتی هم که آیه بفرماید عرض شود که نسبت به روا مثلا چیزی باشه، همین معامله باش میکنیم. و یا که لا یکون دولتا من الاغنیاء منکم، همین تداول بین الاغنیاء میگیم خودش موضوعیت داره. اصل اینه که این عناوین بر اساس این اسام لکم استزارات و ارتکازات عرفی، دو تا اصل ما داریم. اصل موضوعیت عنوان است، نه مشیریت او به یک عنوان دیگه ای که بگیم این شکلیه، چیز دیگه ای اصله، این همجور ظاهر قصه آمده، این مشیره. و دوم این که اصل اینه که خود این تمام موضوعه، موضوع مستقل و تمام الموضوعه، نه اینکه جزء الموضوعه. این دوتا اصل داریم. ولذا اینجا هم اگر سوال بشه طبق قاعده همینه، میگیم این همه ادلهی که عمدتاً عرض شود که روایی بود، تحریم را آورده بود روی مفهومی به نام غنا، چی دیگه هم بهش نکرده بود. اصل اینه که خود غنا هر مفهومی داره همین حرامه و خودش هم تمام الموضوعه، نه غنایه با یه چیز دیگه بگیم غنا و چیز دیگه که با هم بشه ما حرامه. این تکلیف ما رو این دو اصل روشن میکنه. اما در اینجا یک مخالفتی ابراز شده که مربوط به دوره‌های متأخرم هست، در دوره‌های متقدم سابقه ای نداشته، و این مخالفت مرحوم به دو تا از اعلام هست. یکی مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه، صاحب مهجه و وافی و کتب متعددی که خب همه کتاب هایشون هم کتاب های بسیار ارزشمنده و انصافا از رجال نادر ماست در ابعاد مختلف، و یکی هم از شبت که مرحوم سبزواری فقیه هست که خب ایشون هم از چهره‌های مهمه که اینا حالا مربوطه به قرون متأخر هم هستن دیگه. به این دو نسبت داده شده که عرض شود که نوعی مخالفت با این چیزی که ما الان گفتیم مطابق این دوتا اصل و قاعده، و این که عرض شود که غنا با عنوان مشیره یا با قیدی محرمه، که منابع و ارجاعاتش هم در کتاب ها ملاحظه میکنید. مرحوم فیض در ذیل همون، در همون کتاب وافی که کتاب حدیثشون هست، بیانونهایی داره دیگه در توضیح روایات و اینها، و در ذیل همین روایات باب غنا که در کتاب وافی هست و در همین ابواب ما یکتسو به آمده، حالا بابش رو الان یادم نیست، در همین روایات ابواب ما یکتسو به در وافی، ایشون بیاناتی داره که گفته شده مخالف با این تلقی مشهور و رائج و متداول در عرف فقهی از قدیم تا امروزه. به مرحوم سبزواری هم اینجور نسبتی داده شده. خب مرحوم، اونچه که نسبت داده شده این است که مرحوم سبزواری، مرحوم فیض و همینطور حالا سبزواری، اینا معتقدن که نه، غنا اینجور نیست که به طور کلی و مستقل بتونیم بگیم موضوع عرض شود که حرمته. منتها در تفسیر فرمایش فیض دو تا نظر وجود داره، دو تفسیر از کلام مرحوم فیض هست که من این دو تفسیر رو عرض میکنم و قائلینش رو عرض میکنم و حالا ببینیم که کدام هم مثلا میشه بیشتر بگیم درسته. یک تفسیر از فرمایش مرحوم فیض تفسیری است که ظاهرا برداشته مرحوم شیخ در مکاسب و علی ظاهر مثل آقای خویون هم با این برداشت و تفسیر موافقند، و تفسیر دوم از کلام مرحوم فیض تفسیری است که حضرت امام و کسانی مثل آقای سبحانی اونام به تبعیت از امام همون فرمایش رو فرمودن، که تفسیر حضرت امام میمودن متفاوته با تفسیر مرحوم شیخ و مثلا آقای خویی از کلام مرحوم فیضه. این دوتا تفسیره که از کلام مرحوم فیض وجود داره. اما تفسیر اول از کلام مرحوم فیض این است که مرحوم فیض اینجور فرمودن و در واقع اینجور باید کلامشون رو توضیح و تفسیر بکنیم که میفرمان که غنا که در روایات آمده است اشاره به اون عرض شود که اون عرض شود که غنایی است که در دستگاه خلفای اون زمان و مطرفین اون زمان رواج داشته و اون آواز خوانی هایی بوده است که در مجالسی انجام می شده که انواع محرمات در او وجود داشته، اختلاط زن و مرد وجود داشته، شرب خمر وجود داشته، عرض شود که مثلا نظر به اجنبیات عرض شود که وجود داشته و امثال این، که اون مجالس عیش و طربی که در دست دربارها برپا می شده و عرض شود در مجالس اون شکل، این عرض شود که مجموعه ای از امور محرمه بوده. و خب قدیم هم اینطور بوده برخلاف عصر جدید، حالا در اروپا و نمیدونم کشورهای اونجوری که این عیش و طرب یک جنبه خیلی عمومی اون شکل پیدا کرده، اون وقت بیشتر درباری بوده، اینجوری بوده. و عرض شود که در حقیقت ایشون میخوان بفرمان که بنابر این تفسیر که غنا که در روایات آمده است اشاره به اون واقعیت خارجی مجالس غنا داره، اونی که در اون خارج متداول و مرسوم بوده. نمیخوایم بگیم قضیه خارجیت، اینو نمیخوایم بگیم قضیه خارجی، اگه باشه حکم میشه مال یه مورد و اصلا نمیشه قاعده کلی ازش گرفت. نه، قاعده کلی داره روایات میده، ولی عنوان غنا، غنا که میگی یعنی اونی که تو این دربارها بوده که مجموعه از محرمات، یه بسته ای از محرمات بوده که با هم برای عیش و طرب برپا میشده. این یک تفسیره. بنابر این تفسیر عنوان غنا دیگه موضوعیتی نداره. اونی که موضوعیت داره اون واقعیتی است که مجموعه ای از اون امور محرمه در او وجود بوده، وجود داشته. و گویا دیگه غنا به ما هوه هوه، عرض شود که بنابر این تفسیر موضوعیتی برای عرض شود که موضوعیتی برای حرمت نداره، بلکه عنوانی است که ما با او اشاره میکنیم به یه واقعیتی که اون واقعیت مصداق این عنوان فقط نیست. عنوان مشیر یعنی این اشاره به مصادیقش نداره، مصادیق ذاتی خودش، بلکه اشاره به چیزی داره که اینم میتونه تو اون حالا به نحوی مثلا وجود داشته و امثال این، و الا اصل قصه اون مجالس اون شکلی بوده که همراه با انواع عیش و طربها و محرمات بوده. این یک تفسیره که در بنابر این تفسیر که از فرمایش شیخ و اینها استفاده میشه، کسانی هم مثل آقای خویی تقریبا همین را ظاهرش اینه که پذیرفتند، بنابر این تفسیر در واقع مرحوم فیض میخواد این بگه و همینطور مرحوم سبزواری میخواد اینو بفرماید که غنا به ما هو و هو نه، حرمتی درش نیست. اونی که حرمت درش هست اون واقعیتی است که این کلمه فقط داره ما را حواله میده به این که به اون واقعیت، نه مصادیق غنا. اصلا کار به مفهوم غنا و مصداق غنا نداره، این مفهومیه که ما را به اونجا ارجاع میده. میگه اونی که حرامه همون مجالس عیش و طربه که خب حرام است و این روایات هم مقابل اون یک بار تقریبا میشه بگیم سیاسی هم داشته تو اون زمان، اینجور موضع گیری که داره ائمه در روایات مختلف مقابل اون داشتن، هم مقابل اون اهل سنته که اونجور عرض شود که مقاومتی در برابر اینها نداشتن، و هم در برابر دربارها و امثال این. این یک تفسیره. همونی که دیروز ایشون هم میگفت باز دقت نمیفرمایید، این کلمه مشیر این دو تا معنا داره، همه عناوین مشیر به مصادیقشون هستن. توجه کردید هر عنوانی که ما اینجا میگیم انسان، ناطق، درخت، دیوار، هر عنوانی مشیر به مصداقشه. این مشیریت منطقی و فلسفی است که همه عناوین مشیر به مصادیقشونه. عنوان فانیه در معنونه، در مصداقه که تو منطق خودی.
این آثارش میشه.
اجازه بدید. چی آثارش میشه؟
سب کنید
بازم بس سب کنید. این عنوان همیشه مصادیق خودش رو نشون میده، این مشیر معنی فلسفی و منطقی. ولی یک عنوان مشیری در اصول میگیم که مقصودمون اینه که این عنوان کار به مصادیق خودش و معنونهای خودش نداره، این علامت برای معنونهای دیگری، مصادیق دیگری که اینم حالا درش یه دخالتی داره احیانا، ولی اصلی چیزای دیگه ایست. غنا یه وقت میگیم مشیر به عناوین معنونهای خودش، یعنی مصادیق غناست، یعنی آواز خانی های طرب انگیز. یه وقتی این میگیم، این همون این که همه میگن، این که آدم اینو نگه که اصلا یعنی چی، این که ظاهرش اینه. اونی که اینجا میخوایم بگیم عنوان مشیره اینه که نه، غنایی گفتیم ولی مقصودمون آوازهای طرب انگیز، آوازهای طرب انگیز و اینا نیست. مقصودمون اون مجالس اون شکلیست که برپا میشده با انواع محرمات و مصادیق. این کلمه داره به یه چیزی غیر از مصادیق خودش اشاره میکنه، این میشه عنوان مشیر. پس مشیر که میگیم نه مشیر به معنای منطقی و فلسفیه که همیشه عناوین مشیر به معنونای خودشون و مصادیق خودشون میتوانند باشن، نه اون نه، میخوام بگیم مشیر به یه چیزی است که جزء مصادیق و معنون خود این عنوان نیست، یه واقعیت دیگری. منتها چون اینا با هم ارتباط داشتن، تلازم داشتن، به هم گره خورده بودن، این کلمه که میگیم مقصودمون اونه، نه این معنای مشیره که داریم میگیم. تفسیر اول که از فرمایش مرحوم فیض و اینها این قصه است. حالا تو زمان رسول اکرم که روایات غالبا نیست، اینا همه مال امام باقر و امام صادق، حتی از امیرالمومنین نام کنند، یکی دو تا از پیغمبر اکرم شده باشه. بله حالا اون وقت هم نحوی شاد مطرح بوده، یکی دو تا از پیغمبر اکرم اونام شاد داشته باشیم، ولی حالا اون وقت هم همین میگیم اشاره به اون مجالس لهو و لعب و طربی است که برپا می شده دیگه، اونم باز میگیم اشاره به اونه.
از معنی روایت به این نتیجه
بله، حالا ادله شون رو که بعد بررسی میکنیم. باید ببینیم دیگه، حالا ادله ایشون آوردن باید ببینیم ادله اش تمومه یا نه. نه خیلی نمیشه این حرفا خیلی. یعنی با اون ادلهش با سازگار باشه؟ آره با ادلهش با سازگار باشه. بله اون شاهد داره دیگه، و لیست بلتی یدخل علیه الرجال مثلا، با اون یک تناسبی داره. اونی نیست که این غیر از اونیست که یدخل علیه الرجال، یدخل علیه الرجال که مرد و زن اختلاط پیدا میکنن، این شاهد نیست، یکی دوتا شاهدی داره.
این یک
بله بله بله، یعنی میگه بله بله، یعنی اگر با چیزهای دیگه نباشه، مسائل شهوانی و چیونو نباشه، میگه حرام نیست دیگه. این یک تفسیر از مرحوم کلام مرحوم فیضه. تفسیر دوم که حضرت امام اینجور فرمودن که مقصود ایشون اینه، ممکنه دیگرانی هم گفته باشن، حالا در فرمایش حضرت امام مکاسب محرمه آمده، بعضی شاگردانشون هم تبعیت از همون کردن، اینه که این تفسیر دوم اینه که نه، فیض مرحوم فیض نمیخواد بفرماد که غنا اصلا هیچ موضوعیتی نداره عنوان مشیره به معنایی که عرض کردیم، نه، بلکه مرحوم فیض میخواد بفرماد که غنا دو نوع است، غنای حلال و غنای حرام داریم، بنابراین تفسیر دوم غنا را از موضوعیت به طور کلی ساقط نمی کنیم، بلکه میگیم غنا جزء الموضوعه. در تفسیر اول غنا اصلا عنوان مشیر که میشد دخالتی در حکم نداره، اصلا موضوعیتی نداره، موضوع اون چیز دیگری است که این به او اشاره داره. و از شود که بنابر تفسیر دوم اینه که نه، میخوان بگن غنا دو نوع است، غنای حلال و غنای حرام. و از شود که غنای حرام اون غنایی است که همراه با اون از شود که مجالس لهو و عرض شود که اون امور اونجوری باشه، در واقع خود غنا هم موضوعیت برای حرمت داره، منتها با یه قیدی، نه اینکه اصلا غنا در حکم دخالت نداره، نه مثل اینکه خیلی از میگیم که عمه مؤمنه موضوع این حکمه، یا عمه کافره موضوع این حکمه، یا عالم عادل موضوع حکمه، نه اینکه عالمیت در موضوع دخالت نداره، نه غنا هم در موضوع دخالت داره، منتها غنای با یه قیدی، غنایی که همراه با اون مثلا اختلاط باشه و امثال اینها باشه، نه اینکه اصلا غنا خودش دخالت در حرمت نداشته باشه، بلکه غنا با یه قیدی. و شاهدی هم که برای این آوردن اینه که ایشون غنا را تقسیم میکنه به غنای حلال و غنای حرام، در واقع غنام را در موضوع دخالت میده. این تفسیر دومه که شاهدش هم بیشتر همینه که ایشون میگه غنای محرم داریم، غنای محلل. معلوم میشه که غنا رو به طور کلی عنوان مشیری نگرفته که هیچ دخالت در موضوع نداشته باشه. این هم حالا که در فرمایش از امام این رو میبینید با همین استشهادی که عرض کردم. تفاوت این دو تفسیر همون دو اصلی است که اول عرض کردم. گفتم اصل در عناوین وقتی که هیچ قرینه خاصی وجود نداشته باشه، دو تا اصل عقلایی ما داریم، این اصلی که تو همه جا با همین داریم میریم جلو. یک اصل اینه که این عنوان موضوعیت داره، اینجوری نیست که بی‌دخالت باشه فقط اشاره به عنوان دیگه باشه، عنوان مشیر به عنوان دیگه نیست، بلکه خودش موضوعیت داره، دخالت در حکم داره به عنوان یک موضوع. این اصالت موضوعیه بود. دوم این که بعد از این که خب حالا این دخالت در حکم داره و موضوعیت داره، این تا قرینه خاصی نیاد این خودش تمام موضوعه، نه اینکه جزء موضوع باشه، یعنی یه قید دیگه هم کنارش باشه. اینم هم به اساس هم اصالت الاطلاق دیگه، یعنی ظاهرش اینه که این خودش تماما موضوعه. وقتی میگه اکرم العلماء یعنی همین عالم موضوعه، اینکه عالم با عادل دوتایی جزء الموضوع بشن این قرینه میخواد، قرینه یعنی همون مقید میخواد. اون اولی همون اصالت الموضوعیت، دومی هم اصالت استقلال در موضوعیت که همون در واقع اصالت مستند و اصالت الاطلاقه. توجه کردی؟ بنابر تفسیر اول غنا از موضوعیت ساقط میشه، اصلا هیچ دخالتی در حرمت نداره، حرمت مال اون چیزای دیگه است. بنابر تفسیر دوم نه، غنا دخالت داره، متا غنایی که با یه چیزای دیگه هم همراه باشه، جزء الموضوعه. این دو تا تفاوت این دو تفسیره. چی؟ حالا میگیم. عرض شود که ثمره این دو این است که ثمرش مهمتنی ثمرش هم اینه که خود غنا حرام هست یا نی؟ بنابر نظر اول نه، غنا همچنین حرمتی درش نیست، ولی بنابر نظر ولذا اگر مجرد بشه عرض شود که یعنی هیچ حرمتی درش نیست، اما بنابر نظر دوم غنای با اون امور موضوعیت حرمت داره، اون امور چون حرامه اون وقت دوتا گناه داره انجام میده، ثمرش نه که یک گناه انجام میده یا دو گناه. از نظر عملی شاید خیلی فرقی نکنه، یعنی نهایتش چه اون تفسیر اول بگیریم چه تفسیر دوم، ثمرش رو همینو الان میخواستم عرض بکنیم. ثمره تفاوت این دو تفسیر در اینجا ظاهر میشه که بنابر تفسیر اول غنا اصلا خودش حرمتی نداره، اونی که حرامه اونیست که این کلمه به او اشاره داره، چیز دیگه ایست، اختلاط نمیدونم چیه کجاست اینا، اون محرمات دیگه هست. این اصلا داره محرمات دیگه رو داره معنی میکنه که اونا دلیل خودش هم داره. خب این بنابر تفسیر دوم نه، خود این هم با اون قیود حرمت داره. ثمره این دوتا در عمل اینجور زایی نیست که بگیم این فعل حرامه اون حرام نیست، در هر حال غنای بدون اون مقارنات، آواز خانی بدون اون مقارنات، اختلاط و چی و چی اونا حرام نیست. این قدر مشترک دوتا نظره. تفاوت این دو نظر اینه که غنای با مقارنات بنابر تفسیر اول در اونجا حرمت فقط مال اون مقارناته، یه گناه انجام داده، زن و مرد قاطی شدن، نمیدونم چی شده چی شده، همون مقارنات حرامه. اما بنابر نظر دوم در اونجا داره دوتا گناه انجام میده، چون مقارنات خودش دلیل مستقل داره که حرامه، منتها اینجا آواز خانی که با اون زمیمه شده این حرمت رو مؤکد کرده، یعنی گویا دوتا حرمته که نتیجهش تأکد حرمت میشه. این تفاوتشه، تفاوتش در تأکد حرمت و تضاعف حرمته. حالا که شد چرا نشد؟ بله. دیگه حرام یعنی اینجوری میشه دیگه، یه نوعش حلاله یه نوعش حرامه دیگه، بنابر تفسیر دوم. نه خیلی نه 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 غنایه به اون مقارنات حرامه، اون بدون اون حرام نیست. بله، وقتی که این دوتا با هم شدن یه موضوع جدید حرمت پیدا شد. تفسیر دوم فی نفسه تنهایی حرام نیست. بله حرامه، همین تفسیر دوم میگه اینم جزء الموضوع حرمته، با اون که بشه موضوع جدیدی پیدا میشه. اونا جدا خودش موضوع حرمت بود، با هم هم یک موضوع جدیده. اما بله حالا اون چی؟ نه دیگه، غنا حرام دو قسم نیشه. میگه غنا دو نوعه، یک غنای مجرد از مقارنات، این هیچ چی درش نیست، یه غنای با این مقارنات حرامه. دو قسمه، واقعا دو قسمه. دیگه حالا چون بحث دقیقه حق داری بخورده، ولی بحث دقیقه ببینید بابا جون رو شما یه بار دیگه مرور میکنم یه بار دیگه ببینید، یه وقتی هست که میگیم غنا اصلا هیچ حرمتی نداره، این اشاره به واقعیت‌های دیگه ایست که محرمه، هم ادله دیگه داره، اینم که میگه حرامه همون ادله دیگه رو داره تاکید میکنه. نخه نه شدید نه 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 رو نظر اول عذاب شدیدی نداره، برای اینکه غنا اصلا نه موضوعیت داره نه جزء الموضوعه، هیچ دخالتی در حرمت نداره. عذاب بله دیگه بله 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 همین دیگه، یعنی بنابر حالا درسته درست نیست اون، حالا بذارید کنار، حالا الان بهش میرسیم. درست خب ایشون داره میگه یعنی لازمه تفسیر اول اینه که مرحوم فیض قائل به حرمت غنا نیست، تموم شد. ایشون میگه حرمت غنا نیست دیگه. عرض شود که این دوتا تفسیره و این اثرشه، که خب بحثه، حالا این دو تفسیر بحث دقیقیه. حالا ما البته خیلی برام فایده هم نداره که بگیم حالا مرحوم فیض اینو میخواد بگه اونو میخواد بگه، حالا هرچی میخوام بفرمانیشون با همه جلالت قدرش، ولی در این حال این که حالا دو تفسیر هر کدام خیلی قاطع و جازم میگن فیض میخواد اینو بفرماد، به نظر من شواهدی برای هر دویش در کلام ایشونه. خیلی حالا یک دست آدم بخواد بگه اینه یا اون نیست، شاهد برای این تفسیر دوم همین جمله ایشونه که دو تا شاهد داریم در کلام ایشون، هر کدام یکی از این دو تفسیر رو تأکید میکنه. شاهد بر تفسیر دوم همین است که آقایون خودشون فرمودن، میگن ایشون غنا رو موضوع قرار میدن، میگه غنای حلال داریم و غنای حرام. این با همین تفسیر دوم سازگاره، درسته، این شاهد درستیه، غنای حلال و غنای حرام معلوم میشه خودش دخالتی در حکم داره، منتها تمام الموضوع نیست، با یه قیودی و مقارناتی میشه موضوع حرمت، منتها جزء الموضوعه، بدون اون مقارنات نه حرام نیست. مثل خیلی چیزا، مثل که عالم به تنهایی عالم را باید اکرام کرد یا نه، وجوب اکرام داره نداره، میگیم که دو نوعه، عالمی که یجب اکرام، عالمی که عادل باشه یجب اکرام، و عالمی که عادل نباشه لا یجب اکرام. خب موضوعیت داره، منتها موضوع جزء الموضوعه. این تقسیم به حلال و حرام همونطور که حضرت امام فرمودند نعمت شاهد بر تفسیر دومه. اما یک شاهدی هم برای اون تفسیر اولم داریم، اینجور نیست که همچه خیلی صاف و راحت بگیم تفسیر دومه. شاهد بر تفسیر اولش این است که عرض شود که این است که ایشون میگه این عنوان اشاره به اون واقعیتی داره و اون واقعیت ها به مقارنات غناست و اون مقارنات هم همه امور محرمه. آدم به ذهنش میاد که در واقع میخواد بگه این دخالت در حرمت نداره، اون محرمات دیگره که موجب حرمت این شده، و خبری هم در کلامشون از این که این موجب تأکد میشه اینم نیست. اینم ظهور در این میده که غنا در واقع عنوان مشیره، برای اینکه ظاهر کلامشون اینه که میگه این مربوط به اون مقارناتی است که اونا همه امور محرمه. این آدم به ذهنش میاد که گویا دیگه خود این به ما هوه دخالت در حرمت نداره، اینه که این شاهد هم در کلام ایشون هست. بنابراین صدر و ذیل کلام ایشون و مجموعاً دو جور شاهد ما داریم. اینجور نیست که صریح و راحت بتوانیم بگیم که تفسیر حضرت امام یا تفسیر مرحوم شهید، هر دو تفسیر یک شاهدی داره. حالا کسی بله نه قسم حرامش ها، ولی آره یعنی قسم حرامش که حرمت اون قسم دوم به خاطر مقارناته، خودش دخالت نداره. نه همون اون شاهده، ولی میشه که این تقسیم آخره ایشون هم این با این ملاحظه، یعنی که این میگه دو نوع حرام داریم و حلال، یعنی حرامش به خاطر حرمت اون مقارناته، حلالش هم به خاطر اینه که خودش دخالت در حکم نداره. این تقسیم من میخواستم ترجیح بدم تفسیر مرحوم شیخ را به اینکه این تقسیم با هر دو بحث سازگاره، ولی در این حال حالا خیلی اصراری نداریم، یعنی مهم نیست که حالا بخوایم خیلی اصرار بکنیم بر ترجیح تفسیر شیخ. به نظرم میاد اینکه بعضی ها از این مثل شیخ و بزرگانی استفاده کردن که مرحوم فیض قائل به حرمت غنا نیست به ماه و به هوه، این بی ریشه نیست در کلام ایشون، شواهدش هم شواهد ضعیفی نیست، و اون تفسیری که حضرت امام را آوردن چسبیدن و تمسک فرمودن به تقسیم این به اونا. این تقسیم سازگار با اینه که بگیم خود غنا هیچ موضوعیتی نداره، منتها با مقارنات که باشه تقسیم به محرم و محللش حالت بالعرض داره، به خاطر اینکه صدر کلامش ظاهرش اینه که این به خاطر محرمات داره مقارناتش داره میگه حرامه، نه به خاطر خوده. این دو تفسیری که حالا این بحث و عمل آمده و حالا شاید ترجیح با همون تفسیر اول و مرحوم شیخ باشه و اگرم حالا کسی خیلی چی نباشه، دو تا شاهد ما اینجا داریم کلامشون یه نوع اجمالی درشه. حالا مهمم نیست که حالا تفسیر کلام فقیهی چقدر کدام باشه، این خیلی برای ما ارزش بالایی نداره. عمده اینی که حالا بریم ببینیم خود بحث چی میشه. خب این یک مبحث بود در تفسیر کلام مرحوم فقیه. حالا بیایم وارد اصل بحث بشیم، ببینیم واقعا مرحوم فیض حالا چه اون اولی چه دومی هر کدام بخواد بفرماید، یعنی چه این که بخواد بگه اصالت موضوعی رو گذاشتم کنار، اصلا غنا موضوع نیست، فقط موضوع همون مقارناته، چه بخواد بفرماد که نه جزء الموضوع تمام موضوع حرمت نیست، یه قیدی داره که اون اجتماعی با اون مقارنات هست. هر کدام از این دو حرف را بخوادشون بفرماید، در واقع استادگی در برابر دو اصل عقلایی است، یا اصالت الموضوعیه در عنوان وارده در دلیل، یا اصالت الاستقلال فی الموضوعیه در عنوان. خب ببینیم چه ادله ایشون اینجا چه کردن. اولین دلیلی که حالا در فرمایش حضرت امام هست، مکاسب محرمه حضرت امام هست، عرض شود که عدم وجود یک اطلاقه، که این در فرمایش خود فیض مرحوم فیض نیست، حضرت امام این را برای ایشون عرض شود آورده اند. ما این ادلهی که حالا چند پنج شش تا ادله میبینیم و عمده هم اینه که ببینیم ادله دلالت میکند یا نه، و اگرم آری کدام از این دو تفسیر را، چون حالا تفسیر فرمایششون مهم نیست ولی بالاخره این دو نظریه هست، از حیث این که تفسیرشونه مهم نیست ولی این دو تا نظریه هست. ممکنه یک کسی بیاد بگه که غنا اصلا موضوع حرمت نیست، فقط اون مقارنات حرامه. ممکنه کسی بیاد بگه که نه، غنای با یه قیدی، غنای با این مقارنات حرمت داره، که حرمت تأکد حرمت پیدا میکنه. خب باید ببینیم ادله اصل این دلالت داره یا نه، و اگرم آری کدام از این دو نظریه رو اثبات میکنه. این دو نظریه نه به عنوان تفسیر فیض کلام مرحوم فیض، بلکه به عنوان اینکه دو تا رأیه، دو تا احتماله، ببینیم این ادله ازش کدام از این دو احتمال میشود استفاده کرد یا اصلا هیچ کدام. اولین دلیل عدم اطلاقه، این دلیل در فرمایش مرحوم فیض نیست، توجه کردید، ولی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه این را برایشون آوردن و این عرض شود که مستند به یک تلقی در باب غنا که از مرحوم محقق اردبیلی هم نقل شده. من از همین نقل عرض میکنم، خودم به کتاب ایشون مراجعه نکردم، نقل شده که ایشون فرمودن مثلا ما روایات زیادی داریم در باب غنا ولی هیچ کدامش منقح نیست که به وضوح دلالت بر حرمت غنا بکنه و به صراحت و وضوح دلالت بر حرمت غنا بکنه. یک چنین تلقی وجود داره، کسی مثل مرحوم محقق اردبیلی مثلا اینجور چیزی بهشون نسبت داده شده در ارشادشون، یا عرض شود که یا خود همین فرمایشات عرض شود که محقق سبزواری اونها هم کم و بیش اینا افاده میکنه. و خود این تلقی مبنای این شده که بالاخره ما یک دستمون به یکی روایتی، دلیلی، چیزی که همچین قرص و قاطع باشه بند نیست که بگیم حالا اطلاق درش داریم. این یک فرمایشه که این به نظر میاد واقعا هیچ وجهی نداره و درسته که در باب غنا روایات فراوانی که داریم تعدادی و تعداد کمی هم نیست از این روایات ضعیفه یا در نوع دلالتش میشه حرفی و صحبتی کرد، اما در مجموع این 30-40 روایت به طور قطع ما 7-8 روایت قرص و محکمی داریم که از شما که ظاهرش اینه که غنا حرامه، یعنی اطلاق داره، موضوعیت داره. این که ما بیایم بگیم که نه همچین قرص نیست مجموعه این ادله و روایات، بله مثلا میرید غنا با کذب مثلا یا غیبت یه خود تفاوت داره، مثلا در اونجا ادلهش ادله معتبر بیشتره، یک وضوح آشکارتری داره، ولی در این حال اینجا ما حداقل 7-8 روایت قرص و قاطع و محکم داریم و روشن داریم برای اینکه دلالت بر حرمت غنا میکنه تو همون ادله‌ای که طوایف دهگانه‌ای که بحث کردیم، حداقل 7 8 10 تا روایتش معتبره و بنابراین نمیشه بگیم اطلاق نداره. این که یکی، حالا این خود فیض هم نفرموده از امام به عنوان استنصار برای ایشون به این استشهاد کرده، تفصیلی هم دادن از امام اونها، ولی به نظر میاد که جواب واضحه. استدلال دومی که باز حضرت امام آوردن، و حالا این یک کمی از فرمایشات مرحوم فیض هم میشه استمزاج استفاده کرد از کلمات ایشون، انصرافه، اینه که نه دلیل داریم، ظاهرش میگه الغنا عرض شود که اما این ادله انصراف داره به همون چیزی که عرض شود که در اون عهد بوده. این همه تأکیداتی که در لسان امام باقر امام صادق آمده و در اون عصر هم آمده، این انصراف داره به همون مجالسی که خلفا و مترفین و درباریان اونها برگزار میکردن، و عرض شود که این انصراف موجب میشود که ما عرض شود که به اطلاق این نتوانیم تمسک بکنیم، و این انصراف هم علی القاعده باید بگه در مقام تهاور، نه انصراف در عالم وجود و کثرت وجوده. این هم یک فرمایش دیگری، این هم البته ضعفش در حدی که حالا بخواد ادعای اینجور بشه واضحه، مگر حالا اون چند تا روایتی که استشهاد بهش بشه. این که ما صرف این که یک واقعیتی اون زمان بوده و زیاد هم بوده، این دلیل بشه برای این که لفظ را ما در مقام خطاب و تخاطب به اون منصرف بکنیم، این هم رو اصل اولی نیست. اگر بخوایم اینجور چیز رو بگیم، این همون فروریختن اساس فقه میشه اگر بخوایم اینجور احتمال رو ما بهش اعتنا بکنیم. و عرض شود که این دوتا بچه ایست که ادعا شده و هیچ کدامش هم به همین شکل در همین حدی که حالا بخواد کسی ادعای اینو بکنه واقعا مسموع و مقبول نیست. این دوتا وجه اگر باشه، همون تفسیر دوم را چی میکنه؟ یعنی در واقع نمیگه که غنا موضوعیت نداره، میگه اطلاق نداره. حالا یا به خاطر اینکه از اول از باب زیق تمرکیه از اول اطلاق نداریم، یا اینکه نه انصرافی در او وجود داره. در هر حال اینا با تفسیر دوم سازگاره اگر این ادله تمام باشه. ولی این ادله چون اینا میگه که غنا نمیگه موضوع نیست، میگه غنای خاصی با یه قیدی موضوعه، منصرف به این قسم خاصشه، یا اطلاقی نداره ولی بالاخره موضوع هست. این دو استدلال موافق با تفسیر دومه، اما هیچ کدام وجهی نداره و اصل و اساسی نداره.
این سوال در مورد اون مجالس بوده؟
بله، مجا اینطوره.
آره،
این نمیشه درست کرد. همیشه در اون روایاتی که سوال جوابه، اون سوال لازمه به یه واقعیت هایی، و اون واقعیت ها ممکنه صد تا مقارن داشته باشه، صد تا چیزی در ایش داشته باشه، ولی حضرت رو همون عنوانی که تأکید میکنه همون عنوان ما میگیریم، و این همه سوالات میشه و ناظر به یک واقعیتی است با یه مجموعی از مقارنات، ولی حضرت به اون مقارنات که کار نداره، اصل اینه که از اون مقارنات سلب میشه و اعتنایی به اون مقارنات نمیشه. ظاهرا این نمیشه چه کرد. البته نمیخوایم بگیم که اینجا این احتمال وجود نداره، ولی این احتمال موجهی نیست. بخوایم این باب این احتمال باز بکنیم، فقهی خیلی باقی نمیمونه. اما جا میشه بگیم این عرض شود که غیبتی که گفته شده، این ناظر به اون نشست و برخاست های اونجوری است که میشستن و مثلا کسانی را، یا استهزا که گفته ناظر به اون دلقک بازی هایی است که مثلا اون زمان آورده میشه. این خیلی بی وجه نیست، یعنی بالاخره همین وجهش هم نیست که شما داری میگید، ولی این باب را بخوایم باز بکنیم، یعنی بستن بسیاری از عرض شود که احکام و اطلاقات، و این که بگیم اینا همه با اون خارج، این دوتا خیلی وجهش نداره. بله دوتا اصل گفتیم، بله اصل اینه که به نحو قضایای حقیقی است، اصل به نحو قضایای حقیقی است. این هم یکی از اون اصولی است که تو اصل در خطابات موضوعیت، استقلال موضوعیت، اصل قضیه حقیقیه بودن نه خارجیه بودن، اصل عدم مشیریته، اینا اصولیه بود. این دو تا دلیله. بقیه ادلهش روایاته که من آدرسشو میدم ملاحظه بکنید تا فردا انشالله. باب 15 ابواب ما یکتسب به 5-6 روایت داره که 2-3 تا از این روایات اینجا مورد استشهاد و استدلال مرحوم فیض قرار گرفته برای بحث خودشون، که حالا این روایات مهمه که ببینیم از این روایات میشه یکی از این دو نظریه یا دو تفسیری که برای فرمایش شیخه و مرحوم فیض استخراج بکنیم یا نه. باب ابواب ما یکتسب به باب 15 اینو میبینید انشالله فردا دیگه. صلی الله علیه.